رساله پولس رسول به رومیان، رومیان فصل اول.
از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است، خدا انجیل را مدت ها پیش به وسیله پیامبران خود در نوشته های انبیا وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرت بزرگ ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از عیسی مسیح شوید. من این رساله را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. فیض و سلامتی از طرف خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما باد. پیش از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم و درخواست می کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم، زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکت روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصدم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه پشتیبان همدیگر باشیم، شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. ای برادران، نمی خواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همان طوری که در میان ملت‌های دیگر ثمری یافتم در میان شما نیز بیابم، زیرا من در برابر همه، از مردم پیشرفته گرفته تا وحشیان، از روشن فکران گرفته تا نادانان، دینی بگردن دارم. بنابراین شوق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم بسر میبرید اعلام نمایم، زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را عادل می شمارد و این پایه ایمان است و بر ایمان بنا شده است، چنان که نوشته شده است: شخص عادل به وسیله ایمان زندگی می کند. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردم نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانی شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، بروشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذر ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آن طوری که شایسته او است او را تکریم و شکرگزاری نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای ابدی را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یک دیگر بدنهای خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، خالقی که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازات را که سزاوار چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امر ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و بدیتی پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یک دیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، ظالم و مغرور و لافزن و سازنده بدی ها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بی فهم، بی وفا و بی محبت و بی رحم هستند. و با وجود این که حکم خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند.
رومیان فصل دوم.
و اما ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت می کنی؟ هر کی باشی هیچ گونه عذر نداری، زیرا وقتی تو دیگران را ملامت می کنی و در عین حال همان کاری را که آنها انجام می دهند انجام می دهی، خودت را ملامت می کنی. ما می دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمال می کنند ملامت می کند، حق دارد. آیا تو گمان می کنی که با ملامت کردن دیگران از جزا فرار خواهی کرد، در حالی که همان کارها را انجام می دهی؟ آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه رهنمایی فرماید؟ با سخت دلی و بی‌علاقگی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است اجر یا جزا خواهد داد. بعضی مردم نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و زندگی فنا ناپذیر هستند. به آنان خدا زندگی ابدی خواهد داد. بعضی مردم خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند عزت و شرف و سلامتی خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان. زیرا نزد خدا طرفداری نیست. همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند بدون شریعت هلاک می شوند، و همه آنانی که زیر شریعت هستند و گناه می کنند به وسیله شریعت بازخواست می شوند. زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا عادل نمی سازد، بلکه عمل کنندگان شریعتند که عادل شمرده می شوند. هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت نیستند احکام شریعت را طبیعتاً انجام می دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشانند. با وجود این که شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تأیید می کند، زیرا افکارشان یا آنها را ملامت می کند و یا از آنها دفاع می نماید. مطابق بشارتی که من می دهم، در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند، این کار انجام خواهد گرفت. اما اگر تو خود را یهودی می نامی و به شریعت پابند هستی و از این که خدا را می شناسی به خود فخر می کنی و اراده او را می دانی و به سبب این که در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را برتر می دانی و خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی و استاد نادانان و معلم کودکان می باشی و صاحب شریعتی هستی که مظهر معرفت و حقیقت است، پس تو که دیگران را تعلیم می دهی چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که می گویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی کنی؟ تو که به شریعت فخر می کنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی؟ چنان که نوشته شده است:
به سبب شما مردمان غیر یهود نام خدا را به حرمت می سازند.
چنانچه از شریعت اطاعت کنی سنت تو ارزش دارد، اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی مثل این است که اصلا سنت نشده ای. اگر یک غیر یهود که سنت نشده است از احکام شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را سنت شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسمن سنت نشده است ولی احکام شریعت را انجام می دهد، تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه سنت از شریعت تجاوز می کنی ملامت خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهراً یهود باشد، و سنت واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش سنت شده باشد، و این نیز کار روح خداست نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خدا است نه از انسان.
رومیان فصل سوم.
پس یهودیان چی برتری بر غیر یهودیان دارند؟ یا سنت چی ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اول آن که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بیوفایی آنها وفاداری خدا را باطل می سازد؟ هرگز نه. حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند، خدا راستگو است، چنان که نوشته شده است:
راستگویی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود.
اما اگر شرارت ما عدالت خدا را بیشتر آشکار بسازد چی بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند بی انصافی می کند؟ مثل آدمیان سخن میگویم؟ هرگز نه. اگر خدا عادل نباشد چطور میتواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار میسازد، چرا باز هم به عنوان یک گناهکار ملامت بشوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده‌ای تهمت زنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته‌ایم. حکم دادن بر این اشخاص بجاست. پس چی؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه در گناه گرفتار هستند، چنان که نوشته شده است:
حتی یک نفر نیست که عادل باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه راست دور شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنان مهلک مانند زهرمار جاری است. دهانشان پر از دشنامای زننده و بد است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. بر جا که می روند و ایرانی و بدبختی به جا می گذارند و رای صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد.
ما می دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهان بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند، زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت عادل شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. اما اکنون عدالت خدا که تورات و پیامبران بر آن شهادت دادند به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را عادل می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کردند و از جلال خدا کم آمدند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده می شوند، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد عادل می شمارد. پس فخر کردن چی معنا دارد؟ جای برای آن نیست. به چی دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ نه خیر، بلکه چون ایمان می آوریم، زیرا ما یقین داریم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت عادل شمارده می شویم. آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان عادل می سازد. آیا این به آن معناست که با ایمان شریعت را از میان بر می داریم؟ نه خیر، هرگز، بلکه آن را استوار می سازیم.
رومیان فصل چهارم.
پس در این صورت درباره جد ما ابراهیم چی بگوییم؟ اگر به وسیله اعمال خود پیش خدا عادل شمرده می شد، دلیل برای فخر می داشت. اما او نمی تواند در پیشگاه خدا به خود فخر کند، زیرا نوشته شده است:
ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را برای او عدالت به حساب گذاشت.
شخصی که کار می کند مزد می گیرد و مزد او هدیه به حساب نمی آید، بلکه حق او است که باید به او پرداخت شود. و اما مردی که کار نمی کند بلکه به خدایی که حتی شخص دور از خدا را عادل می گرداند ایمان می آورد، ایمان او عدالت شمرده می شود. حضرت داوود در باره خوشی شخصی که خدا بدون در نظر گرفتن اعمالش او را عادل می سازد چنین می فرماید:
خوشا به حال آنانی که خدا خطایای ایشان را بخشیده و گناهانشان را پوشانیده است. خوشا به حال کسی که خداوند گناه او را به حساب نمی آورد.
آیا این خوشی تنها متعلق به آنان است که سنت شدند یا همچنین به کسانی که سنت نشدند نیز تعلق دارد؟ چنان که از کلام خدا نقل کردیم، خدا ایمان ابراهیم را به عنوان عدالت به حساب او گذاشت. در آن زمان ابراهیم در چه حالت بود؟ آیا پیش از سنت شدن او بود یا بعد؟ البته پیش از سنت شدن، و سنتش علامتی بود برای اثبات این که به وسیله ایمانش خدا او را پیش از آن که سنت شود عادل شمرده بود. و از این رو ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا ایمان می آورند و عادل شمرده می شوند، حتی اگر سنت شده نباشند، و همچنین پدر کسانی است که سنت شدند، نه تنها به خاطر این که سنت شدند، بلکه به خاطر این که از ایمانی که ابراهیم در وقتی که سنت نشده بود داشت پیروی می کنند. خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد که جهان از او خواهد بود. این وعده به علت اطاعت ابراهیم از شریعت نیست، بلکه برای این است که او ایمان آورد و ایمان او برایش عدالت شمرده شد. زیرا اگر وعده های خدا به کسانی داده شود که از شریعت پیروی می کنند، دیگر ایمان آدمی بی معنا و وعده خدا بی ارزش است. زیرا شریعت غضب خدا را به وجود می آورد، اما جایی که شریعت نیست تجاوز از شریعت هم وجود ندارد. پس این وعده به ایمان متکی است، تا آن بر فیض خدا استوار بوده و برای تمام فرزندان ابراهیم اعتبار داشته باشد، نه تنها برای آنانی که از شریعت اطاعت می کنند، بلکه برای کسانی هم که مانند ابراهیم ایمان می آورند. زیرا ابراهیم پدر همه ماست، چنان که نوشته شده است:
تو را پدر ملت‌های بسیار ساختم.
از این رو این وعده در نظر خدایی که ابراهیم به او ایمان آورد استوار است. آن خدایی که مردگان را زنده می سازد نیستی ها را هستی می بخشد. ابراهیم ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی نبود او امیدوار گشت و از این رو پدر ملت‌های بسیار شد، همان طوری که کلام خدا می فرماید:
اولاده تو به این اندازه زیاد خواهند شد.
ابراهیم تقریبا 100 ساله بود، اما توجه به وضع بدنی خودش که تقریبا مرده بود و با توجه به این که ساره نمی توانست صاحب فرزند شود، ایمان خود را سست نساخت و نسبت به وعده خدا شک نکرد، بلکه در حالی که خدا را هم می گفت ایمانش او را تقویت می نمود، زیرا اطمینان کامل داشت که خدا قادر است مطابق آن چی وعده فرموده است عمل کند. به این دلیل است که ایمان ابراهیم به عنوان عدالت شمرده شد. کلمات شمرده شد تنها به خاطر او نوشته نشد، بلکه همچنین برای ما نوشته شد که باید عادل شمرده شویم. ما به خدای ایمان داریم که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده ساخت. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا عادل شمرده شویم.
رومیان فصل پنجم.
بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا عادل شمرده شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده. به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض خدا شده ایم، فیضی که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم خوشی میکنیم، بلکه در زحمات خود نیز شادمان هستیم، زیرا میدانیم که زحمت بردباری را ایجاد میکند و بردباری موجب میشود که مورد قبول خدا شویم و این امر امید را می آفریند. این امید هیچ وقت ما را مایوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلبهای ما را فرا گرفته است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه اشخاص دور از خدا جان سپرد. کمتر می توان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص عادل از جان خود بگذرد. اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک شخص خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد، اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. ما که با ریختن خون او عادل شمرده شدیم، چقدر بیشتر به وسیله خود او از غضب خدا نجات می‌یابیم. وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد. نه تنها این، بلکه ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوستان خدا گردانیده در خدا خوشی میکنیم. گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. پیش از شریعت گناه در جهان وجود داشت، اما چون شریعتی در بین نبود، گناه به حساب آدمیان گذاشته نمی شد. با وجود این، باز هم مرگ بر انسانهایی که از زمان آدم تا زمان موسی زندگی می کردند حاکم بود. حتی بر آنانی که مانند آدم از فرمان خدا سرپیچی نکرده بودند. آدم نمونه آن کسی است که قرار بود بیاید، اما این دو مثل هم نیستند، زیرا بخشش خدا با گناهی که به وسیله آدم به جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست است که بسیاری به خاطر گناه یک نفر مردند، اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که از فیض آدم ثانی یعنی عیسی مسیح سرچشمه گرفته، به فراوانی در دسترس بسیاری گذاشته شده است. همچنین نمیتوان آن عطیه خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی آدم مقایسه کرد، زیرا در نتیجه آن نافرمانی انسان ملامت شده شناخته شد. حال آن که بخشش خدا پس از آن همه خطایا براءت یافت، به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد. اما چقدر نتیجه آن چه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است. همه کسانی که فیض فراوان خدا و عطیه‌ی رایگان عدالت او را دریافت دارند به وسیله مسیح در زندگانی حکومت خواهند نمود. پس همانطور که یک گناه موجب ملامت و حکم همه آدمیان شد، عمل یک شخص عادل نیز باعث براءت و زندگی همه می باشد. و چنان که بسیاری در نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجه فرمانبری یک نفر عادل شمرده می شوند. شریعت آمد تا گناهان را افزایش دهد، اما جایی که گناه افزایش یافت، فیض خدا به مراتب بیشتر گردید. پس همانطور که گناه به وسیله مرگ انسان را تحت فرمان خود در آورد، فیض خدا نیز به وسیله عدالت فرمان روایی می کند و ما را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به حیات ابدی هدایت می کند.
رومیان فصل ششم.
پس چی بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ هرگز نه. ما که نسبت به گناه مرده ایم، چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی دانید که وقت ما در پیوستگی با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید خود با او دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همان طوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی نو بسر بریم. زیرا اگر ما در مرگ مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامت مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. این را می دانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم، زیرا کسی که مرد از گناه آزاد شده است. اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست، زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است. ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما نیز باید خود را نسبت به گناه مرده، اما نسبت به خدا در پیوستگی با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را تابع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد عدالت به کار رود. زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد، چون شما تابع شریعت نیستید، بلکه زیر فیض خدا هستید. پس چی؟ آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت، اجازه داریم گناه کنیم؟ نه، به هیچ وجه. مگر نمی دانید که هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار کسی بگذارید و تابع او باشید، شما در واقع برده آن کسی هستید که از او اطاعت بکنید، خواه بردگی از گناه باشد که نتیجه آن مرگ است، و خوا اطاعت از خدا که نتیجه آن عدالت می باشد. اما خدا را شکر که اگرچه یک زمان بردگان گناه بودید، اکنون با تمام دل از اصول تعلیمی که به شما داده شده اطاعت می کنید و از بندگی گناه آزاد شده بردگان عدالت گشته اید. به خاطر ضعف طبیعی انسانی شما به طور ساده سخن می گویم. همان طور که زمان تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاکی و شرارت سپرده بودید، اکنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدس و بردگی عدالت بسپارید. وقت شما بردگان گناه بودید، مجبور نبودید از عدالت اطاعت کنید. از انجام آن اعمالی که اکنون از آنها شرم دارید چه سودی بردید؟ زیرا عاقبت آن اعمال مرگ است و اکنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستید و در نتیجه آن زندگی شما مقدس و پاک شده و عاقبتش زندگی ابدی است، زیرا مزد گناه مرگ است. اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند ما مسیح عیسی زندگی ابدی است.
رومیان فصل هفتم.
ای برادران، شما از شریعت اطلاع دارید و می دانید که انسان فقط تا زمانی که زنده است مجبور به اطاعت از شریعت است. مثلا یک زن شوهردار تا وقتی شوهرش زنده است شرعا به او تعلق دارد، اما اگر شوهر او بمیرد، دیگر آن زن از قانونی که او را به شوهرش مقید می ساخت آزاد است. از این جهت اگر آن زن در زمان زندگی شوهرش با مرد دیگر زندگی کند، زناکار خوانده خواهد شد. اما اگر شوهرش بمیرد، دیگر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا نمی شود. ای برادران، شما نیز در همین وضع هستید. شما چون جزءی از بدن مسیح هستید، نسبت به شریعت مرده اید و اکنون به آن کسی که پس از مرگ زنده شد تعلق دارید، تا در نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم. زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم، شهوات گناه که به وسیله شریعت برانگیخته شده بود در وجود ما کار می کرد و موجب مرگ ما می شد. اما اکنون از قید شریعت آزاد شده ایم، زیرا نسبت به آنچه که ما را در بردگی نگاه می داشت مرده ایم، تا به شکل نو، یعنی به وسیله روح القدس خدا را خدمت کنیم، نمانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. پس چی بگوییم؟ آیا شریعت گناهکار است؟ هرگز نه. اگر شریعت نمی بود، من گناه را نمی شناختم. مثلا اگر شریعت نگفته بود طمع نکن، من هرگز نمی دانستم طمع کردن و چشم دوزی چیست. گناه با استفاده از این قانون هر نوع تمکاری و چشم دوزی را در زندگی من پدید آورد، زیرا گناه بدون شریعت مثل جسد بی جان است. خود من زمان بی خبر از شریعت زنده بودم، اما همین که این حکم شریعت آمد، گناه جان تازه‌ای گرفت و من مردم و شریعت که قرار بود زندگی را به وجود بیاورد در مورد من مرگ به بار آورد. زیرا گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا فریب داده کشت. بنابراین شریعت به خودی خود مقدس و مبارک است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه و نیکو است. آیا مقصد این است که چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ هرگز نه. گناه این کار را کرد تا ذات واقعی آن آشکار شود. گناه با استفاده از یک چیزی نیکو موجب مرگ من شد تا به وسیله این حکم شریعت پستی و شرارت بی حد گناه معلوم گردد. ما می دانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند بردهی به گناه فروخته شدم. نمی دانم چی کار می کنم، زیرا آن چی را که دلم می خواهد انجام نمی دهم، بلکه برخلاف چیزی را که از آن نفرت دارم به عمل می آورم. وقتی کاری می کنم که نمی خواهم بکنم، این نشان می دهد که من قبول می کنم شریعت درست است. پس در واقع من آن کسی که این عمل را انجام می دهد نیستم، بلکه این گناه است که در من بسر می برد. می دانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. زیرا اگرچه خواهش به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می خواهم انجام نمی دهم، بلکه کار بدی را که نمی خواهم به عمل می آورم. اگر کاری را که نمی خواهم انجام می دهم، دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من بسر می برد. پس با این قاعده کلی پی می برم که هر وقت می خواهم کار نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می زند. باطنن از شریعت خدا لذت می برم، ولی می بینم قانون دیگری بر بدن من حاکم است که با قانون حاکم بر ذهن من جنگ می کند و مرا اسیر قانون گناه می سازد. یعنی اعضای بدن مرا تابع خود نبوده است. من چه آدم بدبختی هستم؟ این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند. کی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است. خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی می کنم.
رومیان فصل 8.
پس دیگر برای کسانی که در پیوستگی با مسیح عیسی بسر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. زیرا قانون حیات بخش روح القدس که در مسیح عیسی یافت می شود، مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرده است. آنچه را که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او پسر خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم، بلکه تابع روح خدا می باشیم، بجا آورده شود. زیرا کسانی که مطابق خواهش های نفس زندگی می کنند، همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که تابع روح خدا هستند، در فکر چیزهای روحانی می باشند. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی زندگی و سلامتی است. زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چون این شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاص روحانی هستید، نه نفسانی. هر کی روح مسیح را ندارد از او نیست. اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما زندگی می بخشد، چون شما عادل شمرده شده اید. اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم زندگی خواهد بخشید. پس ای برادران، ما مدیون هستیم، اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش های نفس. زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید می میرید، اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید زندگی می کنید. کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند، زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: آبا، ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم، و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم، و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک می شویم. با عقیده من، در دورنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با علاقه فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا بسر می برد، زیرا خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد، تا این امید باقی بماند که روز خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا حصه بگیرد. زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از درد مانند درد زایمان نالیده است. نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود ناله می کنیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم، اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. کی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم، با صبر منتظر آن می باشیم. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند، و آن که قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است. چون روح القدس مطابق خواست خدا برای ایمانداران شفاعت می کند، ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خواسته شده اند با هم در کارند. زیرا خدا آنان را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند، و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خواسته است، و خواسته شدگان را عادل شمرد و عادلان را نیز جاه و جلال بخشید. پس در برابر این چیزها چی بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد کرد؟ خدا آنان را براءت می دهد. پس کیست که بتواند سر آنان حکم بدهد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنان که نوشته شده است:
به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود.
با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.
رومیان فصل نهم.
آنچه میگویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح القدس روشن شده به من اطمینان میدهد که دروغ نمیگویم، که در دل خود بار غم سنگین و دلتنگی بی پایان دارم. آرزو می کردم اگر ممکن می شد به خاطر برادران خود، یعنی قوم یهود که خویشاوندان من هستند، خدا زده و از مسیح جدا شوم. آنها اسرائیلی هستند. مقام فرزند خواندگی، شراکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. او ما فوق همه و تا ابد خدای متبارک است. آمین. مقصد این نیست که کلام خدا تمام نشده است، زیرا از نسل یعقوب بودن دلیل نمی شود که همه اسرائیلی حقیقی باشند و از نژاد ابراهیم بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او شمرده شوند، زیرا خدا به ابراهیم فرمود:
فرزندان اسحاق فرزندان تو شمرده خواهند شد.
یعنی همه کسانی که به طور طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا شمرده نمی شوند، بلکه فقط آنانی که مطابق وعده خدا به دنیا می آیند فرزندان او شمرده می شوند. وعده ای که خدا داد چنین بوده:
در وقت معین من بر می گردم و ساره صاحب پسر خواهد بود.
نه تنها این، بلکه رفقه از یک نفر، یعنی از جد ما اسحاق حامله شد و پیش از تولد بچه های دوگانه او و پیش از این که این دو نفر عمل نیک یا بد انجام دهند به رفقه گفته شد:
برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود.
تا این که مقصد خدا در انتخاب یکی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب مشروط به دعوت او باشد، نه به اعمال انسان، چنان که نوشته شده است:
یعقوب را دوست داشتم اما از عیسو نفرت داشتم.
پس چی بگوییم؟ بگوییم که خدا بی‌انصاف است؟ هرگز، زیرا خدا به موسی می فرماید:
به هر کی بخواهم رحم کنم رحم خواهم کرد، و به هر کی بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم نمود.
بنابراین به خواسته ها و کوشش های انسان بستگی ندارد، بلکه بسته به خدایی است که رحمت می نماید. کلام خدا به فرعون می فرماید:
به همین منظور تو را برانگیختم تا به وسیله تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسر جهان انتشار یابد.
بنابراین به هر که بخواهد رحمت می نماید و هر که را بخواهد سرسخت می سازد. یکی از شما به من خواهد گفت: پس دیگر چرا خدا ما را ملامت می سازد؟ زیرا کیست که بتواند با اراده او مقاومت کند؟ ای آدم، تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ آیا کوزه از کوزگر می پرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرف دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟ چی می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت می باشند، و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چی می شود اگر خدا بخواهد بزرگی جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد، حتی به ما، یعنی کسانی را که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت‌های غیر یهود نیز خواسته است؟ چنان که او در کتاب هوشع پیغمبر می فرماید:
مردمان را که متعلق به من نبودند قوم خود خواهم نامید، و ملت را که مورد لطف من نبود محبوب خود خواهم خواند.
و درست در همان جایی که به ایشان گفته شد:
شما قوم من نیستید، آنها پسران خدای زنده خوانده خواهند شد.
و اشیا نیز درباره اسرائیل چنین می گوید:
حتی اگر قوم اسرائیل به تعداد ریگای کنار دریا باشند، فقط عده کمی از ایشان نجات خواهند یافت.
زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید، و چنان که اشیای پیغمبر قبلا گفته بود:
اگر خداوند قادر مطلق فرزندان برای ما باقی نمی گذاشت، ما مانند شهر صدوم شده و شبیه شهر غموره می گشتیم.
پس چی بگوییم؟ باید بگوییم که ملت‌های غیر یهود که برای بدست آوردن عدالت کوشش نکردند از راه ایمان آن را بدست آوردند، حال آن که قوم اسرائیل که پیوسته جویای شریعتی بودند تا به وسیله آن عادل شمرده شوند آن را نیافتند. چرا؟ به علت این که کوشش های ایشان از روی ایمان نبود، بلکه در اثر اعمال خودشان بود. به این ترتیب آنها از همان سنگ لغزش خوردند که کلام خدا به آن اشاره می کند:
ببین در صهیون سنگ قرار می دهم که موجب لغزش مردم خواهد شد، صخره ای که از روی آن خواهند افتاد، ولی هر کس به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.
رومیان فصل دهم.
ای برادران، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. من می توانم شهادت بدهم که آنها نسبت به خدا با غیرت هستند، اما تعصب آنان از روی معرفت نیست، زیرا راهی را که خدا به وسیله آن انسان را در حضور خود عادل می شمارد نشناختند و کوشیدند راه خود را برای بدست آوردن عدالت درست کنند و به این دلیل تسلیم عدالت خدا نشدند، زیرا مسیح هدف و تمام کننده شریعت است. برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا عادل شمرده شود. در مورد آن عدالت که از شریعت به دست می آید موسی می نویسد:
هر کی شریعت را به عمل آورد به وسیله آن زیست خواهد کرد.
اما درباره عدالتی که از راه ایمان به دست می آید می گوید:
در دل خود نگوید کیست که با آسمان سود کند تا مسیح را پایین آورد، یا کیست که به جهان زیرین فرو رود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد.
او می گوید کلام خدا، یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می کنیم، نزدیک توست. آن در دهان و در قلب تو است. زیرا اگر با زبان خود اقرار کنی که عیسی خداوند است و در دل خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات می‌یابی. زیرا انسان با دل ایمان می‌آورد و عادل شمرده می‌شود و با زبان خود اقرار می‌کند و نجات می‌یابد. نوشته شده است:
هر کی به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.
پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا خدای واحد خداوند هم است و نسبت به همه کسانی که به او روی می آورند بی اندازه بخشنده است. زیرا
هر کی به خداوند روی آورد نجات می یابد.
اما اگر به او ایمان نیاورده اند چگونه می توانند به او روی آورند؟ و چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که در باره او چیزی نشنیدند؟ و چگونه می توانند بدون حضور کسی که آن پیام را اعلام کند چیزی بشنوند؟ و آنها چگونه می توانند پیام را اعلام کنند اگر برای این کار فرستاده نشده باشند؟ چنان که نوشته شده است:
چی خوش است قدمای کسانی که بشارت می دهند.
اما همه آن بشارت را نپذیرفتند، زیرا خود اشیا می فرماید:
خداوندا کی پیام ما را باور کرده است؟
پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما مسیح است. اما می پرسم آیا ممکن است که آنها پیام را نشنیده باشند؟ البته شنیدند، زیرا
صدای ایشان به سر تا سر جهان و سخن آنها به دور افتاده ترین نقاط دنیا رسیده است.
باز می پرسم آیا قوم اسرائیل این را نمی دانست؟ پیش از همه موسی می گوید:
من به وسیله کسانی که حتی قوم به شمار نمی آیند حسادت شما را برمی انگیزم و توسط قوم نادان شما را به خشم خواهم آورد.
و اشیا با جرأت بیشتر می گوید:
کسان مرا یافتند که طالب من نبودند و خود را به کسان ظاهر ساختم که جویای من نبودند.
اما درباره قوم اسرائیل می گوید:
تمام روز با آغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستم.
رومیان فصل 11.
پس می پرسم آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ هرگز نه. خود من اسرائیلی و فرزند ابراهیم و از قبیله بنیامین هستم. خدا قومی را که از ابتدا برگزیده بود رد نکرده است. آیا نمی دانید درباره الیاس چی نوشته شده است؟ وقتی الیاس بر ضد اسرائیل به خدا شکایت می کند می گوید:
خداوندا پیامبران تو را کشتند و قربانگاه های تو را ویران ساختند و من تنها باقی ماندم و اینک آنان قصد جان مرا دارند.
اما خدا چی جوابی به او داد؟ او فرمود:
من 7000 مردی را که در پیش بت بال زانو نزدند برای خود نگاه داشتم.
پس همچنین در حال حاضر تعداد کمی که خدا بر اثر فیض خود برگزیده است وجود دارند. اگر این از فیض خداست، دیگر بسته به اعمال انسانی نیست، و اما اگر به اعمال انسان مربوط است، دیگر فیض معنای نخواهد داشت. پس مقصد چیست؟ مقصد این است که قوم اسرائیل آنچه را که می طلبید نیافته است. برگزیدگان آن را یافتند و دیگران نسبت به آن بی‌اعتنا گردیدند، چنان که نوشته شده است:
خدا یک حالت بی‌حسی به ایشان داد، یعنی چشمانی که نمی بینند و گوشهایی که نمی شنوند، و حتی تا به امروز این حالت ادامه یافته است.
و داوود می گوید:
دسترخوان آنها برای ایشان تله و دام و سنگ لغزش دهنده و عقوبت باد. چشمان آنان تار گردد تا نبینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود.
از شما می پرسم، آیا این لغزش یهودیان برای شکست کامل آنها بود؟ هرگز نه، بلکه تا در اثر خطای آنها نجات به غیر یهودیان برسد و این باعث رشک و حسادت آنان شود. حال اگر خطای آنها موجب دولتمندی جهان و شکست ایشان موجب سعادتمندی ملت‌ها گردیده است، گمان کنید این برکات چقدر بیشتر خواهد بود هرگاه تعداد یهودیان به کمال برسد. اکنون ای غیر یهودیان، روی سخن من با شماست، و چون خود من رسول برای غیر یهودیان هستم، به ماموریت خیش افتخار می کنم. شاید با این روش بتوانم حسادت قوم خود را برانگیزم و از این راه بعضی از آنان را نجات دهم، زیرا اگر رد شدن آنها موجب مصالحه جهان با خدا شد، برگشت آنان چه نتیجه جز رستاخیز از مردگان خواهد داشت؟ اگر اولین مشت خمیر پاک و مبارک شده باشد، بقیه آن نیز مقدس است، و اگر ریشه درخت پاک و مبارک شده باشد، شاخه هایش نیز مقدس می باشند. اما اگر بعضی از شاخه ها بریده شده اند و تو که نهال زیتون وحشی بودی به جای آنها پیوند شدی و در ریشه و چربی زیتون شریک گردیدی، به برتری خود به شاخه های بریده شده فخر نکن. و اگر فخر می کنی، به خاطر داشته باش که تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل تو است. اما تو خواهی گفت شاخه ها بریده شدند تا من پیوند گردم. درست است، ولی آنها به علت بی ایمانی بریده شدند و تو به وسیله ایمان در آنجا میمانی. پس مغرور نباش، بلکه بترس، زیرا اگر خدا از بریدن شاخه های طبیعی خودداری نکرد، از تو نیز صرف نظر نخواهد نمود. پس مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور افتاده اند سختگیر است، اما نسبت به تو مهربان است، به شرط این که در مهربانی او بمانی، وگر نه تو نیز بریده خواهی شد. اگر یهودیان نیز در بی ایمانی خود پافشاری نکنند، دوباره پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که آنان را دوباره پیوند نماید. زیرا اگر تو که از زیتون وحشی بریده شدی و به طور غیر طبیعی به زیتون اهلی پیوند گردیدی، چقدر آسان تر است که این شاخه ها به درخت همجنس خود پیوند شوند. ای برادران، برای این که شما گرفتار خودپسندی نشوید، می خواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم و آن این است که یک حالت بی‌حسی روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است، تا آن زمانی که تعداد مردم ملت‌ها که قبلا معین شده‌اند تکمیل گردد و بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت، چنان که نوشته شده است:
نجات دهنده از صهیون خواهد آمد و بیدینی را از خاندان یعقوب برخواهد داشت و در آن انگام که گناهانشان را برطرف سازم این پیمان را با آنها خواهم بست.
از لحاظ انجیل یهودیان دشمنان خدا هستند و این به نفع شماست، اما از لحاظ انتخاب خدایی به خاطر اجدادشان هنوز محبوبند، زیرا نعمتهای خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است. ای غیر یهودیان، همانطور که شما زمان نسبت به خدا نافرمان بودید، ولی اکنون به سبب نافرمانی یهودیان رحمت یافته اید، همچنین در حال حاضر آنها یاغی هستند تا به وسیله آن رحمتی که به شما رسیده است آنها نیز از این به بعد رحمت یابند، زیرا خدا تمام مردم را گرفتار نافرمانی کرده است تا بر همه رحم فرماید. دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است. هدفهای او غیر قابل درک و راههای او غیر قابل فهمند. زیرا
کیست که افکار خدا را درک نموده یا کیست که مشاور او بوده است؟ کی چیز به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟
زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست. به او تا ابد جلال باد. آمین.
رومیان فصل 12.
بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمت‌های خدا از شما درخواست می‌کنم بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچی را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. من به عنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است به همه شما میگویم: درباره خود فکر بلند و مغرور نداشته باشید، بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است خود را با اعتدال درست بسنجید. همانطور که در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، ما نیز اگرچه بسیاریم در پیوستگی با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردن فرد در نسبت به هم اعضای یک دیگریم. بنابراین ما باید عطایای مختلف را که خدا مطابق فیض خود به ما داده است به کار ببریم. اگر عطیه ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم بدهیم. اگر تشویق دیگران است، باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت باشد. آن که رهبر است، با کوشش رهبری کند و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد. محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسبید. یک دیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. امیدتان مایه خوشی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. در رفع احتیاجات ایمانداران شرکت نمایید و همیشه مهمان نواز باشید. برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می رسانند بخواهید. برای آنان طلب برکت کنید نه لعنت. با دلشادان خوشی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. در فکر یک دیگر بدون طرفداری باشید. مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید. به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید. متوجه باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد، حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات خدا واگذار کنید، زیرا نوشته شده است، خداوند می گوید:
من مجازات می کنم و من جزا خواهم داد، بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت.
مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.
رومیان فصل 13.
همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و صاحبان قدرت فعلی را خدا مقرر کرده است. از این جهت هر که با آنها مخالفت کند با آنچه خدا برقرار کرده است مخالفت می کند و با این عمل خود را ملامت خواهد ساخت، زیرا فرمان روایان باعث وحشت نیکوکاران نیستند، بلکه بدکاران باید از آنها بترسند. آیا می خواهی از صاحبان قدرت ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیکی کن و او تو را تعریف می کند، چون که او خادم خداست و برای خیریت تو کار می کند. اما اگر کار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست، بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت کنید، نه تنها به سبب غضب خدا، بلکه به خاطر آسایش وجدان خود نیز. و به همین سبب است که شما مالیات می پردازید، زیرا اولیای امور خادمین خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود می باشند. پس دین خود را نسبت به همه ادا کنید. مالیات را به مستحق مالیات و محصولات را به مأمور وصول آن بپردازید و آن کسی را که سزاوار احترام است احترام کنید و صاحبان عزت را عزیز بدارید. هیچ چیز به کسی قرض نداشته باشید به جز محبت به یک دیگر. کسی که به دیگران محبت داشته باشد شریعت را به جا آورده است. همه احکام خدا مثل زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مورز و هر حکم دیگر در این حکم که همسایه ات را مانند خودت دوست بدار خلاصه شده است. کسی که همسایه خود را دوست دارد به او بدی نمی کند. پس محبت اجرای کامل تمام شریعت است. به علاوه شما می دانید که ما در چی زمانی هستیم و می دانید که موقعی بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی که ایمان آوردیم نزدیکتر است. شب تقریبا گذشته و روز نزدیک است. پس دیگر کارهای ظلمت را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم و زره نور را بپوشیم. چنان رفتار کنیم که شایسته کسانی باشد که در روشنایی روز بسر میبرند و از عیاشی، مستی، فسق، هرزگی یا نزاع و حسد بپرهیزیم. خود را با عیسی مسیح خداوند بپوشانید و دیگر در فکر برآوردن هوس‌های ناپاک نفسانی خود نباشید.
رومیان فصل 14.
شخصی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید، ولی نه به منظور مباحثه درباره عقاید او. ایمان یک نفر به او اجازه می دهد هر غذای را بخورد، اما کسی که ضعیف است فقط سبزیجات می خورد. کسی که هر غذای را می خورد نباید کسی را که فقط سبزیجات می خورد خوار بشمارد، و همچنین شخصی پرهیزکار نباید کسی را که هر غذای را می خورد ملامت سازد، زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت کنی؟ این که آیا آن خادم در خدمت خود موفق می شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست، ولی او موفق خواهد شد، زیرا ارباب آسمانی او قادر است این کار را برای او انجام دهد. یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می داند، حالان که شخص دیگری همه را یک قسم می شمارد. هر کس باید در عقیده خود کاملا خاطر جمع باشد. آن که روز معین را بزرگ می شمارد برای خاطر خداوند چنین می کند، و او که هر غذای را می خورد باز برای خاطر خداوند می خورد، زیرا او برای خوراک خود خدا را شکر می کند. و از طرف دیگر شخص پرهیزکار به خاطر خداوند نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری می کند. هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند و یا فقط برای خود نمی میرد. اگر زیست می کنیم برای خداوند زندگی می نماییم، و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم، زیرا به همین سبب مسیح مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد. پس تو چرا درباره برادر خود قضاوت می کنی؟ یا چرا برادرت را حقیر می شماری؟ همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم استاد، زیرا نوشته شده است:
خداوند می گوید به حیات خودم سوگند که اما در برابر من به زانو در آمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود.
پس همه ما فردن فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم. بنابراین از قضاوت کردن درباره یک دیگر خودداری کنیم و در عوض تصمیم بگیرید که وسیله لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید. من می دانم و مخصوصاً در عیسی خداوند یقین دارم که هیچ چیز به خودی خود ناپاک نیست، اما برای کسی که آن را ناپاک می داند ناپاک است. و اگر برادرت به خاطر غذایی که تو می خوری آزرده شود، دیگر از روی محبت رفتار نمی کنی. نگذار آن چی می خوری موجب هلاکت شخصی که مسیح در راه او مرد بشود، و نگذارید آن چی برای شما جایز است باعث شود که دیگران از شما بدگویی کنند، زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه شامل عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس است. هر که مسیح را به این طریق خدمت می کند مورد پسند خدا و پیش انسان قبول شده است. پس آنچه را که موجب صلح و سازش و تقویت یک دیگر می شود دنبال کنیم. کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب نکنید. تمام خوراکی ها پاک هستند، اما گناه دارد اگر کسی به وسیله آنچه می خورد باعث لغزش شخص دیگری بشود. همچنین اگر خوردن گوشت یا شراب و یا انجام کارهای دیگری تو موجب لغزش یا رنجش برادرت شود، بهتر است از آن دست بکشی. پس عقیده خود را درباره این مطلب بین خود و خدا نگه دار. خوشا به حال کسی که وقتی کاری انجام می دهد وجدانش او را ملامت نمی کند. اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد حکم شده است، زیرا مطابق آنچه وجدانش به او می گوید عمل نکرده است، و هر عملی که از روی ایمان نباشد گناه است.
رومیان فصل 15.
ما که در ایمان قوی هستیم وظیفه داریم که ناتوانی اشخاص ضعیف را تحمل کنیم و در فکر راحتی و آسایش خود نباشیم، بلکه به خاطر خیریت و تقویت همسایگان خود در فکر راحتی و آسایش آنها باشیم، زیرا مسیح نیز در فکر راحتی و آسایش خود نبود، چنان که نوشته شده است:
ملامت‌های آنان که به تو اهانت می‌کردند به من رسید.
زیرا هر چی در گذشته نوشته شد برای تعلیم ما بود، تا به وسیله صبر و دلگرمی که کلام خدا می‌بخشد امیدوار باشیم. خدایی که سرچشمه بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح عیسی هم فکر باشید و همه با هم یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش کنید. پس همان طور که مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یک دیگر را برای جلال خدا بپذیرید. مقصد این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده هایی را که خدا به پدران آنان داده بود تکمیل کند و در نتیجه صداقت خدا ثابت شود و تا ملت های دنیا خدا را برای رحمت او تمجید نمایند، چنان که نوشته شده است:
از این جهت تو را در میان مردم ستایش خواهم کرد و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد.
و در جای دیگر نوشته شده است:
ای ملت ها با قوم او خوشی کنید.
و باز در جای دیگر نوشته شده است:
ای تمامی ملت ها خداوند را سپاس خوانید و ای تمام قوم ها او را حمد گویید.
و اشیا نیز می گوید:
ریشه یسوع خواهد آمد و او برای حکومت بر ملت ها می آید و امید ملت ها بر او خواهد بود.
خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با خوشی و سلامتی کامل پرسازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوانتر شود. ای برادران، خود من در مورد شما خاطر جمع هستم که پر از نیکی و کمال معرفت بوده و قادر به تعلیم یک دیگر هستید، اما در این رساله پاره ای از مطالب را با کمال جرأت به شما یادآور شدم. من به خاطر آن فیضی که خدا به من عنایت فرمود تا خدمتگزار مسیح عیسی برای ملت‌ها باشم، این طور به شما نوشتم. در خدمت انجیل خدا من وظیفه یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان را به عنوان هدیه به خدا تقدیم نمایم، هدیه‌ای که به سبب تقدیس روح القدس قبول او خواهد شد. پس می توانم از کارهایی که برای خدا در مسیح عیسی انجام دادم افتخار نمایم، زیرا من جرأت نمی کنم در باره چیزی جز آن چی مسیح به توسط من به عمل آورده است سخن بگویم. سخن من فقط در باره این است که او چگونه مردم غیر یهود را به وسیله گفتار، رفتار و نیروی نشانی ها و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود در آورده است، به طوری که من سراسر اورشلیم را تا ایلیریکوم پیمودم و انجیل مسیح را همه جا منتشر کردم. هدف من همیشه این بوده است که در جاهایی که نام مسیح به گوش مردم نرسیده است بشارت دهم. مبادا بر تهدابی که کسی دیگر نهاده آباد کنم، چنان که نوشته شده است:
کسانی که درباره او چیزی نشنیدند او را خواهند دید و آنانی که از او بی‌خبرند خواهند فهمید.
همین موضوع بارها مانع آمدن من به نزد شما شد، اما حال چون دیگر کار من در این ناحیه تمام شده و همچنین سالها علاقه ملاقات با شما را داشتم، امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. در حال حاضر به خاطر کمک به ایمانداران مقدس مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم، زیرا برادران در مقدونیه و یونان چنین صلاح دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغ به طور اعانه بفرستند. ایشان صلاح دانستند این کار را انجام دهند و در حقیقت آنها مدیون برادران یهودی هستند، زیرا غیر یهودیان که در برکات روحانی یهودیان شریک شدند وظیفه دارند یهودیان را با برکات مادی خود خدمت کنند. بنابراین هر وقت این خدمت را انجام دادم و مبالغ را که جمع شده است به دست آنها سپردم، عازم اسپانیا خواهم شد و در سر را از شما نیز دیدن خواهم کرد و یقین دارم که هرگاه پیش شما بیایم آمدن من با برکات فراوان از جانب مسیح همراه خواهد بود. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح و آن محبتی که روح القدس می بخشد درخواست می کنم که با دعاهای خود در پیشگاه خدا همکاران جدی من باشید، یعنی دعا کنید که من از دست بی ایمانان در یهودیه در امان باشم و خدمت من مورد قبول ایمانداران اورشلیم واقع شود و به این وسیله به خواست خدا با خوشی به سوی شما بیایم و از حضورتان نیروی تازه‌ای بگیرم. خدا که سرچشمه آرامی و سلامتی است با همه شما باد. آمین.
رومیان فصل 16.
خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای کنخری است به شما معرفی می کنم، تا او را در خداوند و آن طور که شایسته ایمانداران است بپذیرید و در تمام مسائلی که احتیاج به کمک شما دارد به او کمک کنید، زیرا او از بسیاری من جمله خود من حمایت نموده است. به پرسکلا و اکیلا همکاران من در مسیح عیسی که جان خود را به خاطر من به خطر انداختند سلام برسانید. نه من تنها، بلکه تمام کلیساهای غیر یهود نیز از ایشان ممنون هستند. به کلیسایی که در خانه آنان تشکیل می شود سلام برسانید. من به دوست عزیز اپنتوس که اولین شخصی بود که در استان آسیا به مسیح ایمان آورد نیز سلام می رسانم. و همچنین به مریم که در میان شما زحمت زیاد کشیده است سلام برسانید. و به اندرونیکوس و یونیاس هموطنان من که با من در زندان بودند سلام برسانید. آنان در میان رسولان اشخاص برجسته‌ای هستند و پیش از من مسیحی بودند. همچنین به دوست عزیزم در خداوند امپیلیاس و به اوربانوس همکار من در خدمت مسیح و به استاخیس عزیز و به اپیلیس مقبول مسیح و به خانواده ارستوبولس سلام برسانید. به هموطن من هیرودیون و ایمانداران خانواده نیرکسوس و بطریفینا و تریفوسا که در کار خداوند فعال هستند و به دوست عزیزم پرسیس که در خدمت خداوند زحمت بسیار کشیده است و به روفوس آن مسیحی بردسته و همچنین مادرش که نسبت به من نیز مانند یک مادر بوده است سلام برسانید. سلام مرا به آسونکریتس، فلگون، هرماس، پتروباس، هرمیس و برادرانی که با آنها هستند و فیلولیگوس، جولیا، نیرتیاس و خواهرش و اولیمپیاس و همه ایماندارانی که با ایشانند برسانید. با بوسه پاک برادرانه به یک دیگر سلام بدهید. جمیع کلیساهای مسیح به شما سلام می رسانند. ای برادران، از شما درخواست می کنم از آنانی که برخلاف آن تعلیمی که یافته اید باعث تفرقه می شوند و دیگران را گمراه می کنند احتیاط کنید و از آنان دوری کنید، زیرا چنین اشخاص در حقیقت بندگان خداوند ما مسیح نیستند، بلکه امیال خود را بندگی می کنند و مردم ساده لوح را با تعارف و تملق فریب می دهند. وفاداری شما نسبت به انجیل در نزد همه معروف است و من هم از این موضوع شادمانم، اما آرزو دارم که در نیکوکاری ورزیده و در بدی کردن بی تجربه باشید و خدایی که سرچشمه سلامتی است به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.
تیموتائوس همکار من به شما سلام می رساند و همچنین لوسیوس و یاسون و سیسیپاتوس هموطنان من و نیز خودم ترتیوس منشی پولس در نوشتن این رساله به شما سلام مسیحی می فرستم.
قایوس میزبان من که میزبان تمام کلیساها هم هست و نیز ارستوس خزاندار شهر و برادر ما کوارتوس به شما سلام می رسانند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. اکنون به او که قادر است مطابق مژده‌ای که من اعلام می کنم، یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح و مطابق افشای آن حقیقت پنهانی که قرن‌های دراز مخفی بود و در حال حاضر آشکار شده و به وسیله نوشته‌های پیغمبران به حکم خدای ابدی به تمام ملت‌های دنیا آشکار گردید تا آنها ایمان آورند و اطاعت نمایند. به او که قادر است شما را قوی و استوار سازد، به آن خدایی که دانای یکتاست به وساطت عیسی مسیح پیوسته تا ابد جلال باد. آمین.